سلام و وقت خوش میگم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز. مرسی که همچنان همراه ما هستید در پادکست انتخاب فصل دوم و قسمت جدیدی که داریم ضبط میکنیم و تقدیم حضورتون میشه، قسمت ششم با موضوع خاموشی ذهن و بدن که برای من خیلی جذاب بود. همونطور که هانی عزیز تو قسمت قبل گفت، امیدواریم ای کاش میشد که همه مردم این قسمت رو گوش میدادن. دکتر هانی جعفری رو در کنار خودم دارم. هانی جان خوش اومدی.
خیلی ممنونم، درود مجدد، امیدوارم که خوب و خوش باشید. در خدمتون هستیم با قسمت دوم با موضوع خاموشی ذهن و بدن.
عالی، خیلی موضوع جالبی بود برای خودم، خیلی به نظرم آموزنده بود و از این نظر برای من جالب بود که فهمیدم مغز انسان در یک موقعیت‌هایی خودش رو خاموش میکنه و یک حس ریلکسی به انسان میده که انسان بتونه تصمیم درستری بگیره، البته مشروط بر این که بتونه این پیام رو به درستی دریافت بکنه و بداند که الان در یک همچین موقعیتیه و بتونه تصمیم درستی بگیره که بعداً به زندگی واقعی و روزمره خودش برگرده و نمونه در اون حالت خاموشی، چرا که این حالت خاموشی جدایی از اون در واقع فضای مثبتی که داره برای انسان ایجاد میکنه عواقبی هم داره و یک مضراتی هم داره، یک ویژگی هایی رو همراه خودش داره، مثل همون حالت افسردگی، کرختی، بیحالی و بیحسی. بریم بپردازیم به ادامه این قسمت هانی جان اگر موافقی و در مورد راهکارهاش صحبت بکنیم و اینکه حالا چه اقدامی باید صورت بگیره و ما چطور میتونیم انقدر هوشمندانه و آگاهانه این پیام رو از مغز دریافت بکنیم و بتونیم به زندگی نرمال خودمون برگردیم.
بسیار هم خوب. ببین اول از همه باید نسبت به علائممون آگاه باشیم. خب یه سری علائم فیزیولوژیکی داره، یک سری علائم روانی داره، یک سری علائم شناختی داره. این علائم رو اگر نسبت بهشون آگاه باشیم میتونن به عنوان زنگ خطر باشن. حالا ممکنه سوال پیش بیاد، اگر من یکی از این علامت ها رو هم داشته باشم آیا باید خیلی جدی بگیرم؟ ببینید معمولا علائم به صورت برایند و کلی در نظر گرفته میشه، یعنی اینکه شما حداقل چندین علامت رو به طور همزمان برای یک مدت طولانی داشته باشی، یعنی یک مدت قابل ملاحظه‌ای داشته باشی، چون میتونه این علائم به دلیل تغییرات هورمونی هم اتفاق بیفته، یعنی نوسانات هورمونی ممکنه یک سری از این علائم رو به ویژه در خانوم ها ایجاد بکنه. پس این که من میگم ببین یک تایمی گذشته
بله
و اون در واقع نوسانات هورمونی باعثش نشده و اینکه این علائم چندین علامت در کنار هم جمع شده و من الان برام زنگ خطر میتونه باشه. حالا علامتاش چی هستش؟ یکی خستگی مفرط و بی انرژی بودنه. الیاس اینو من خیلی از مراجعینم میشنوم، یعنی دائم احساس خستگی میکنه حتی بعد از اینکه استراحت کرده. میگه ببین از خوابم که بیدار میشم احساس خستگی دارم، احساس بی انرژی بودن دارم، انگار توان حرکت کردن ندارم. خب حالا این یه بخشیش باز برمیگرده به اینکه تو استراحتت هم به خوبی اتفاق نیفتاده، یعنی خواب خوبی هم نداشتی، که باز برمیگرده به مسائل مربوط به کیفیت خواب و اختلالات خواب. اما این رو هم در نظر داشته باشیم که این خستگی مفرط بی انرژی و بی توان بودنه اتفاق میافته. دومی چیزی که هست یک احساس سرما در اندامها به خصوص دست و پا. وقتی سیستم عصبی تو حالت خاموشی میره برای اینکه انرژی کمتری مصرف بکنه میاد جریان خون رو در اندامهایی که غیر حیاتی هن مثل دست و پا کم میکنه و بیشتر اون جریان خون رو میبره به سمت ارگانهای حیاتی، قلب و ناحیه شکم، و فرد در دست و پاش احساس سردی میکنه و این دقیقا کاری هست که سیستم عصبی برای حفظ بقای فرد انجام میده. مورد دیگه ای که هست که باز اون هم باعث میشه که فرد احساس سرما در دست و پاش بکنه، کاهش فشار خون و ضربان قلب هستش. یعنی برای صرف جویی انرژی و ذخیره انرژی دائما پاراسمپاتیک فعاله، یعنی اون حالت کندی حرکت یا پایین اومدن ضربان قلب، نفسهای آهسته. و اینو حواسمون باشه اینکه الان بگیم خب این چه چیز خوبیه، اون در واقع سیستم خودآرامساز بدن پاراسمپاتیک فعاله. نه عزیز من، سیستم های بدن باید در تعادل کار بکنن. خیلی مواقع شما برای حرکت کردن نیاز به فعال بودن سیستم سمپاتیک و ترشح کورتیزول داری. استرس به خودی خودش به هیچ عنوان چیز بدی نیست، میتونه نیروی محرکه تو باشه، ولی وقتی استرس تو مزمن میشه، گاهی اوقات بی علت و بزرگ نمایی شده استرس تو بالا میره برای مدت طولانی و سمپاتیک تو برای مدت طولانی فعال هستش، این آسیب زننده است. وگرنه سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک باید در حالت تعادل با هم دیگه کار بکنن. اینکه تو بری تو فاز پاراسمپاتیک ازش بیرون نیای بگی به بچه خوبه آرامش دارم، این هم خطرناکه. فعالیت بیش از حد سمپاتیک و سیستم جنگ و گریز و بالا بودن کورتیزول و استرس هم خطرناکه. پس حواسمون باشه، تعادل جویی، این خیلی موضوع مهمی هستش. مسئله بعدی این هستش که تو وقتی سیستم عصبی خاموش میشه، تنفسات خیلی سطحی و کنده احساس میکنی، عمق نداره، خیلی سطحی تنفس میکنی و خیلی آهسته و کوتاه تنفس میکنی. اینها چیزایی هست که شما باید بایو فیدبک داشته باشی، یعنی بتونی از بدنت، از بیولوژیت پیام بگیری. این خیلی مهمه. به مایندفولنس میگه، به تو ذهن آگاهی به تو میگه حواست باشه به تنفست، نفس کشیدن تو خیلی برات پیام داره. اینها رو دارم میگم برای اینکه ذهنت با بدنت آشتی کنه،
اساسا بتونیم بدن خودمون رو بهتر بشناسیم.
دقیقا همینه. ببین الیاس، خیلی مواقع ما مشکلی که داریم سر بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی این هستش که ذهن و بدن با همدیگه هماهنگ نیستن. ببین یه مغز قدیم داریم، یه مغز جدید. مغز قدیم بدنت رو مدیریت میکنه و مغز جدید ذهنت رو، و این دوتا باید با هم دیگه در تعامل دائمی باشن، پیام بدن، پیام بگیرن، برای اینکه تو دوچار بیماری های روانتنی نشی. پس من باید با بدنم آشتی بکنم، ببینم نفسم چجوریه، فشار خونم چجوریه، ضربان قلبم چجوریه، و این رو به تو ذهن آگاهی کمک میکنه. راهکارهای ذهن آگاهی بهت کمک میکنه که این آشتی اتفاق بیفته. نکته دیگه مشکلات گوارشی هستش. معمولا وقتی که در واقع این اتفاق میفته که تو بدنت میره در حالت خاموشی، ممکنه مشکلات گوارشی از انواع مختلف رو تجربه بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه تو یک مدت طولانی بیش از حد و به طور مزمن کورتیزول در بدنت بوده. ها، این کورتیزول بالا، سمپاتیک فعال بالا، جنگ و گریز در واقع دائما فعال، باعث شده که بدن انرژیش تموم بشه و بعد بره توی فاز خاموشی. تو فاز خاموشی عوارض این فاز فعال بودن سمپاتیک خودش رو نشون میده در دستگاه گوارش تو. میتونه به شکل یبوست باشه، به شکل اسهال باشه، به شکل دردهای ناحیه در واقع روده یا معده باشه. پس حواسمون باشه، اینو باید نسبت بهش آگاه باشی. خیلی موقع ممکنه که بعضی ها احساس گزگز، سوزش یا درد روی یک ناحیه از پوست بدنشون داشته باشن، یعنی انگار پوست بدن به حالت عصبی درد میکنه، به جایی میخوره درد میگیره، زیر دوش که میره آب روش میریزه درد میگیره. این باز باید مراقبش باشیم. دردهای بی علت عضلانی مفصلی اتفاق میفته. گردنش درد میگیره، یه مدتی میگه گردن درد، اصلا پدر منو درآورده. پشتم درد میکنه، یه سری عضلات و مفاصلم درد میکنه. رفتم دکتر، گفته هیچی نیست، عکس هم گرفتم، چیز خاصی نیست، یعنی دلیل پزشکی پشتش نیستش، اما این دردها وجود داره. حالا ببینیم تأثیرات این خاموشی عصبی روی فعالیت‌های روزمرمون یا روی در واقع شناختمون، روی روانمون چیا هستش. یک سری علائم فیزیولوژیکی رو گفتیم، حالا بریم علائم رو خود بازتر بکنیم، گسترده تر بکنیم با یک در واقع نگاه متفاوت. ببین وقتی سیستم عصبی تو میره در حالت خاموشی، باعث میشه که یک پدیده‌ای به اسم برین فاگ یا مه مغزی اتفاق بیفته. ببین مه مغزی نمیتونی بگیم یک تشخیص پزشکی هستش، اما یک ترم یا یک واژه‌ای هستش که یک سری علامت‌هایی رو زیر خودش داره. این علامت‌ها چی هستش؟ تو احساس می‌کنی که تمرکزت رو از دست دادی، حافظت ضعیف شده، صبح از خواب بیدار میشی، مغزت طول می‌کشه تا روشن بشه و شروع به کار کردن بکنه. یه احساس گیجی داری، ارتباط بین افکارت رو از دست میدی، دچار پرش افکاری، داری صحبت میکنی یهو میپره ذهن جای دیگه، کلمات رو فراموش میکنی. حتی خیلی مواقع چیزای خیلی ساده، یعنی الان توی ذهنت هستش که بری برفرض مثال تو آشپزخونه فلان کار رو انجام بدی، میرسی آشپزخونه به خودت میگی با من بر چی اصلا اومدم تو آشپزخونه، میخواستم چیکار کنم، بعد 2-3 دقیقه طول میکشه تا یادت بیفته اصلا میخواستی چیکار بکنی. و این در واقع احساس میکنی یک گیجی زیادی اومده سراغت. این دقیقا همون جایی هست که مغز انرژی زیادی رو یک مدت مصرف کرده، الان دیگه خاموش کرده. یعنی تو برای اینکه به خاطر بسپری، برای اینکه افکارت نظم و ترتیب داشته باشه، برای اینکه گیج نباشی، برای اینکه مغزت بیدار بشه وقتی بیدار میشی و برای همه این ارتباطات در واقع نورون‌های مغزی یک انرژی رو باید مصرف کنی. وقتی انرژی بیش از حد مصرف کردی، مغز میگه ببین بذار خود خاموش کنم، خسته شدم، و اون مه مغزی یا برین فاگ اتفاق میفته. بعد چه اتفاقی میفته؟ اجتناب از فعالیت‌های اجتماعی، شروع میکنی به انزوا طلبی، کاهش تعاملات اجتماعی. یعنی یه جوری میشه که انگار دوست نداری با کسی در ارتباط باشی. به هر حال تعاملات اجتماعی حتی با صمیمیترین افراد هم مقادیری استرس ایجاد میکنه، به خاطر همین انرژی بره، و بعد فرد سعی میکنه ازشون فاصله بگیره که اون انرژی مصرف نشه، خودش رو تو استرس نندازه، هر جا دعوت میشه حوصله نداره بره. یعنی اصلا زنگ میزنن، جایی دعوتش میکنن، یک برنامه‌ای باش میگذارن، انگار که یک فشار خیلی زیادی روش وارد شده، و تا جایی که بتونه سعی میکنه این رفت آمدها رو، این روابط اجتماعی رو پس بزنه. مورد دیگه ای که هستش، معمولا شما وقتی دچار خاموشی سیستم عصبی میشی، یه جورایی حتی اون فعالیت هایی که قبلا برات خیلی لذت بخش بوده دیگه نسبت بهش بی‌تفاوت، اونقدر برات لذت بخش نیستش. همون که میگی بابا من میرفتم بعد از کار تازه باشگاه ورزش میکردم، میرفتم 2 ساعت تنیس، میرفتم 1 ساعت پیاده روی، چقدر کیف میکردم، چقدر لذت میبردم، ولی دیگه برات اونقدر لذت بخش نیستش. چون تمام اون فعالیت ها با وجود اینکه مدار دوپامینرژی که تو رو فعال میکرده و برای تو لذت داشته، اما انرژی تو هم مصرف میکرده. پس الان مدار دوپامینرژیک به نفع جذب و ذخیره انرژی خاموش میشه، دیگه اونها همونقدر لذتی برات نداره. پس چه اتفاقی میفته؟ تو در کارها دچار کاهش انگیزه میشی، کارهای روزمرت رو دائم به تعویق میندازی، اهمال کاری یا همون پروکرستینیشن میاد سراغت. میخوای بری حمام، یه چیز خیلی ساده، انقدر به تعویق میندازی چون توی ذهنت یه کار بسیار پرزحمتی میاد. چند روزه میخوای اتاقتو مرتب بکنی، کمدتو مرتب بکنی، اصلا حال نداری بری سراغش. بله،
اینا هم جزء علائمه. بله، خب این خیلی
نه آره الیاس، خیلی شایعه، برای همین میگم همه باید اینو گوش بدن.
درسته.
تو این موقع ممکنه حتی حوصله نداشته باشی پیامهات رو، ایمیلهات رو جواب بدی، به خودت ببینی 3 روز پیامات روی همدیگه تلمبار شد، اصلا نرفتی سراغشون. یکی تماس میگیره با گوشیت، اصلا حوصله نداری بری جوابشو بدی. 5 روز میخوای به فلان دوستت زنگ بزنی، هی هر روز میگی ولش کن 1 ساعت دیگه، دائم نشستی تو سوشال میدیا اسکرول میکنی و اصلا یه فضای خاموشی و هیچ کاری هم انجام نمیدی، فقط افتادی یه گوشه. حتی حوصله نداری برای خودت غذا درست کنی بخوری. ببین اینایی که دارم میگم الیاس، این علائم روی یک طیف و پیوستاره ها. یعنی علائم وجود دارد یا ندارد نیست. یک و صفر نیست. این علائم میتونه از خفیف، متوسط تا شدید باشه، یعنی تا مرز فلج کنندگی باشه. یعنی علائمی که من دارم میگم، من دارم شرح علائم میدم، در مورد شدتشون با شما صحبت نمی کنم، ولی خب اگر شنونده ما بوده باشید متوجه میشید که من هر وقت علائمی رو میگم، به خصوص در مورد مسائل روانی، همیشه روی یک طیف و پیوست داره.
بله.
از ضعیف تا شدید، این که کیفیت و کمیتش چی هستش رو باز خودتون باید ارزیابی بکنید. کاهش عمل کرده پریفرونتال کورتکس، کورتکس پیش پیشانی، یعنی شما میبینی که مثل قبل قدرت استدلال نداری، تفکر منطقی نداری، تصمیم گیریت مختل میشه. اصلا تصمیم گیری راجع به مسئله بسیار ساده، میری در کمدو باز میکنی که امروز چی بپوشی، میبینی 10 دقیقه است وایستادی نمیتونی تصمیم بگیری چی بپوشی. باور کنه لیاس شایعه.
نه آخه میخندی ولی
خیلی درگیرشی.
آره دقیقا، خندم به خاطر اینه.
آره به این بچه اتفاقی میافته،
داره خطرناک میشه، هرچی داری میری جلوتر علایه ما داری میگی من بیشتر دارم.
جدی شد ماجرا. بچه‌ها بهت زنگ می‌زنن میگن بریم شام بیرون، پارتنرت بهت زنگ می‌زنه، همسرت میگه شب بریم بیرون، بعد اینجوری که کجا بریم، ازت بپرسه کجا بریم، بر من فرقی نمی‌کنه، هر جا می‌خوای بریم، چه فیلمی امشب ببینیم، بر من فرق، آخ این تله برای من فرقی نمی‌کنه، هر چی خودت دوست داری.
بله
اصلا من اینو درک نمی‌کنم، چطور ممکنه برای تو فرقی نکنه؟ اصلا امکان داره مثلا شما امشب بری غذای دریایی بخوری یا بری مثلا رستوران ایتالیایی برات فرقی نمی‌کنه؟ چرا میگی فرق نمی‌کنه؟
یا هر چی جمع بگه بعضی هم از این استاد
دقیقاً ساینس فیکشن ببینی با اکشن هیچ فرقی برات نمی‌کنه. نه عزیز من، تو خاموش کردی.
درست.
چون حوصله نداری مسئولیت بپذیری، مسئولیت استرس داره، بگی فلان فیلمو ببینی، وسط فیلم یکی بگی ای چه مزخرفی بود تو پیشنهاد دادی، بهت استرس میده، میگی ولش کن مثلا انتخاب نمیکنم، انتخاب نکنم مسئولیتش کمتر، استرسشم کمتر، بذار هر کی هر چی میگه همون انجام بده. این یعنی سیستم عصبی داره خودشو خاموش میکنه، خوابت بی کیفیت میشه، خوابت پر از کابوس میشه، در طول شب هی بیدار میشی. دیگه حواستون باشه. این علائمی بود که من به طور کلی گفتم.
خب حالا من اینجا میتونم یه چیزی
مطرح بله بله بله
میخوام یه تراپی بگیرم دیگه، فکر میکنم به من میرسه.
بله شما که حتما. آره.
ببین حالا طبق توضیحاتی که همیشه دادی و میدونیم که به هر حال این علائم همونطور هم که فکر میکنم اولش اشاره کردی در واقع یک پیبستاری لازمشه، یک فراوانی لازمشه. اینطوری نیست که شما مثلا حالا یه دونه از این علائمو داشته باشی و بگی که خب من الان توی مرحله خاموشی هستم. اینها رو میدونم، ولی اگر تعدادشون، چون ببین من الان داشتی این علائمو میگفتی، من بعضی از این علائمو دارم، ولی یه سری ها رو نه اینکه نداشته باشم که اساساً کلی فاصله است. یعنی اینکه گفتی انتخاب، من همیشه انتخاب میکنم، یعنی اصلا اینطوری نیستم که بگم که بر من فرقی نمیکنه، یا حالا اینکه بخوام برم کسی به من زنگ بزنه، یا حالا یه جمع دوستانه ای باشه که میدونم قرار بهم خوش بگذره و من بگم نه حوصله ندارم نمیام، نه من گله میرم که خوش بگذرم. آره. ولی از اون طرف خب اون مسئله انتخاب لباس، یا اینکه مثلا یک روز من مثلا دوست دارم کلا فقط دراز بکشم و اسکرول بکنم گوشیمو، اینها هست. یعنی یه سری علائم رو داشتم و یه سری علائم رو خیلی نداشتم.
درسته.
چه اتفاقی داره میفته؟ الان من تو چه مرحله ایم؟ آیا واقعا میتونم بگم من در مرحله، چون میدونی به خاطر اینکه وقتی داشتی توضیح میدادی من داشتم به این فکر میکردم واقعا تشخیصش سخته.
بله.
یعنی واقعا نیاز به کمک یک متخصصه. اینطوری نیست که من الان حالا حتی با واسطه یک گوش دادن این پادکست که حتی همین پادکستم خیلی مفیده، ولی بگم که خب من بیام الان خودم آنالایز کنم و ببینم که من الان تو مرحله خاموشیم.
درسته. ببین الیاس، هیچ کتابی، هیچ پادکستی، هیچ منبعی نمیتواند به تنهایی راه حل مشکلات شما را ارائه بده. درسته؟ پس اینی که تو داری میگی که من یک سری از علائم رو دارم، یک سری از علائم رو اصلا ندارم، بعضیاشو کم دارم، بعضیاشو زیاد دارم، تو قطعا نیاز داری که یک نفر به طور منحصر به فرد و شخصی به تو بپردازه. این که میگی ببین من لباس پوشیدنه نمیتونم تصمیم بگیرم، خب این نمیتونه فقط به دلیل خاموشی سیستم عصبی باشه. ما الان داریم راجع به این صحبت میکنیم. خب منی که الیاس رو میشناسم میدونم که الیاس فردی هستش که
درست.
این که چگونه دیده بشه و ظاهرش براش مهمه، پسر مرتبی منظمیه و یک مقدار نسبت به این قضیه وسواسش در مقایسه با افراد دیگه بیشتره. خب این تصمیم گیریش بیشتر طول میکشه. آره ببین، نمیتونیم بگیم که خب آره تو پس این مسئله رو داری. خیلی الیاس علوم انسانی پیچیده و گسترده است. ما اینطوری نمیتونیم در مورد آدم ها نظر بدیم، یا هیچ کس در مورد خودش نمیتونه اینطوری نظر بده. فقط ما داریم سطح دانش و آگاهی افراد رو میبریم بالا، اما این که من چجوری با این دانش و آگاهی خودم رو بشناسم کاری هست که نیاز به کمک تخصصی داره. و اینکه اگر کسی بگه که خب نه بیا این فلان کتابو بخون فلان مشکل 100% حل میشه، من باهاش مخالفت میکنم. چیزی به اسم 100% و قطعی حل شدن یک مشکل رو ما نداریم. بله. شما باید به طور فردی منحصر به فرد آنالیز بشی. فقط این اطلاعات رو داری، پس میگی ببین من این علائم رو دارم، اما یه مدت زیادیه. الیاس به من داره میگه من یه روزهایی دوست دارم فقط بخوابم، هیچ کاری نکنم یا تو شبکه‌های مجازی بگردم. ببین تو داری جمله به من میگی، اطلاعات میگی یک روزهایی، و این اطلاعات داره به من میگه این همیشگی نیست.
بله.
بعد من از تو، من درمانگر از تو میپرسم یه روزهایی یعنی چقدر فراوانیش رو میگی؟ ها بعد تو مثلا به من میگی مثلا هفته یه بار، دو هفته یه بار. میتونی به من بگی چه موقعهایی بیشتر دوست داری این حالت رو داشت، حالت ریلکسی رو داشته باشی؟ یکی دو روز قبلش رو برای من توصیف میکنی و و و کلی اطلاعات دیگه. بله. که ببینی دلیلش چیه و بعد اگه فراوانیش کم باشه اصلا مشکلی نیستش که بخوایم بهش بپردازیم. پس مشکل سازی نکنیم، ما داریم اطلاعات کلی میدیم و این اطلاعات کلی به تو کمک میکنه که بتونی خودت رو بهتر بشناسی. ولی آیا اینکه تمام این علائمی که ما میگیم علائم قطعی هستن و دقیقا دلیلش خاموشی سیستم عصبیه؟ خیر. سوال بسیار خوبی پرسیدی. انعطاف پذیر باشید، آگاهی و دانش داشته باشید، اما برای خودشناسی باید یک مقدار پیچیده تر و گسترده تر به مسائل نگاه کرد. جواب سوالت رو گرفتی؟
بله، مرسی. خب بریم سراغ راهکارها. فکر میکنم این بخش هیجان انگیزه همه پادکست‌های ماست.
آره، خیلی دوستان راهکار خیلی دوست دارن. من قبل از راهکارها بگم، ببینید اینهایی که ما ارائه میدیم مثل راهکارهای کلیه، باز برای هر فردی راهکار ممکنه متفاوت باشه، یعنی جزئیاتش متفاوت اجرا بشه برای هر فردی، اما ما داریم به طور کلی یک سری راهکار میدیم. چرا این کارو میکنیم؟ باز دانش شما اضافه میشه و بعد میدونید که راهکار عملی برای مقابله با چنین مشکلاتی وجود داره. یعنی خود این که من بدونم برای مشکلم راه حلی وجود داره، دلگرمیه، باعث میشه که یک مقدار از اون استرس مشکلم کم بشه. پس راهکارها صرفا برای این ارائه داده میشه. خیلی خوب. اولین و مؤثرترین قدم این هستش که ببینی چی شد که اینجوری شد. خیلی ساده. از کی سیستم عصبیت شروع کرد به خاموش شدن؟ یعنی اون زمان بازه زمانیه رو در نظر بگیری. تریگرها چی بودن؟ اون ماشه چکانها، علتهایی که باعث شد کم کم سیستم عصبی تو بره به سمت خاموشی چی بودن؟ چه عواملی در واقع دست به دست هم دادن کم کم که این خاموشی رو بیشتر و بیشتر و بیشتر کردن؟ ببین نگاه کن، میخوام یک نگاهی بکنی به سیر این اتفاق. محرک های استرس آورت رو شناسایی بکنی، چه محرک هایی باعث شد، چه حادثه ای، چه مجموعه از حوادث و شرایطی در چه زمانی تو رو دچار این عارضه کرد. شناسایی علت، زمان شروع، شدت، عمق و گستردگی مشکل بسیار میتونه محدود کردنش رو کمک بکنه الیاس. البته با نگاه واقع بینانه. ببین اینجاست که میگم روانشناسی خیلی پیچیده است. تو میگی ببین آره من اینا رو شناسایی کردم، بعد مثلا من با مراجعه میرم این بنده خدا نشسته نوشته علتها رو هم شناسایی کرده، بعد میریم و میبینیم محرک ها و علت ها با نگاه واقع بینانه نبوده. یعنی یک مشکل، یک محرک انقدر بزرگ نمایی شده از نگاه در واقع اون فرد و انقدر ناخوشایند ارزیابی شده، خب مغز هم در واقع داره به تو میگه ببین این خیلی بزرگه دیگه، چون دنیای ادراکی تو داره میگه این اتفاقی که افتاده خیلی اتفاق بزرگی بوده، مغزت همون تهدید رو بزرگ برآورد میکنه، استرس بسیار زیادی رو تو تحمل میکنی، انرژی بسیار زیادی رو برای مقابله با اون استرس خرج میکنی و بعد کم کم دیگه انرژی نداری و سیستم میره تو خاموشی. نگاهت باید واقع بینانه باشه. مثال میزنم، یک نفر یک سوگی رو داره تجربه میکنه، حالا یکی از عزیزانش رو از دست داده، میبینی 3 ساله 4 ساله در این سوگ باقی مونده و اون در واقع سوگ باعث خاموشی سیستم عصبی شده، یعنی انقدر طولانی شده که سیستم عصبی خودشو خاموش کرده. خب ببین تو نگاه درستی به پدیده مرگ نداری. اگر پدیده مرگ رو واقع بینانه بشناسی، میدونی که آره عذاب آور هست، دردناک هست، یک دوره سوگواری داره و در نهایت تو بعد از گذروندن دوره سوگواری باید برسی به پذیرش و به این در واقع پذیرش که ببین یک حفره خالی در زندگی تو وجود داره که باید با اون حفره خالی زندگی بکنی، مختل نشی، فلج نشی. حالا این سوگواری برای یک 3 ماه طول میکشه، برای یک سال طول میکشه، ولی اگر شد 3 سال 4 سال، عزیز من تو مسئله داری در نگاهت نسبت به پدیده های زندگی. دنیای ادراکی تو، دانش کلی تو نسبت به پدیده‌ها و مسائل مشکل داره. برای همین سیستم ارزش گذاریت غلط کار میکنه، چون اینا همه به هم دیگه ارتباط دارن. دنیای ادراکی تو با سیستم ارزش گذاری تو در ارتباطه. دنیای ادراکی تو با دانش کلی تو در مورد پدیده‌ها در ارتباطه. پدیده‌ها رو بشناس، به اندازه‌شون در واقع درک داشته باش و ارزشیابی بکن. یه کتابی رو من اینجا معرفی میکنم، به نظرم کتاب خوبی هستش، اسمش اینه، هر چیزی، اگر نمیدونم درست اسم رو به خاطر میارم، فکر میکنم اشتباه نکنم، هر چیزی رو که فکر میکنی باور نکن، فکر میکنم نوشته جوزف نوین باشه، اگر اشتباه گفته باشم حتما این رو میگم که برای عزیزان درستش رو آره بنویسیم، ولی تا جایی که میدونم همین هست، هر چیزی رو که فکر میکنی باور نکن، جوزف نوینه نویسندش. کتاب خیلی قشنگیه و داره میگه ببین افکار تو صرفا اون چیزی نیستش که واقعیت و تو باید باورش بکنی و به تو کمک میکنه به یک شکل دیگه به مسائل و دنیا نگاه بکنی، بتونی افکارت رو مدیریت بکنی.
الان سوگو مثال زدی، توی رابطه هم این اتفاق میفته؟ یعنی تأثیر این خاموشیه در روابط به چه شکله؟
ببین اگر اشتباه سوالت رو متوجه نشده باشم، مسئله‌ای که داری مطرح میکنی اینه که اگر یک فردی مشکل ارتباطی داره،
آره، یه شکست عاطفی چیزی مثلا، اون هم باعث میشه که منجر به یه همچین اتفاقی بشه؟
آره ببین فرقی نمی کنه، این هم یک تریگره، یعنی یک حادثه، یک محرک استرسا هستش که میتونه در واقع این جرقه خاموشی رو بزنه. ولی مسئله اینه، تو یا از یک رابطه میای بیرون، یک رابطه عاطفی میای بیرون، یا سالها در یک رابطه خرابی باقی میمونی. در هر دو حالت تو باید بلد باشی خودت رو بازیابی بکنی. اگر یک رابطه خراب پیش میره، خب خیلی از مواقع میبینم من مراجعین من میام پیش من سالهاست که تو یک رابطه خراب موندن و هیچ اقدامی براش نکردن. خب این رابطه 15 سال خراب پیش رفته، معلومه دیگه سیستم عصبی تو نه نای جنگیدن داره، نه دیگه میتونه برای فرار کردن تصمیم بگیره، خب خاموش میشه دیگه. و مسئله اینجاست، اگر من از یک بدنه یک رابطه جدا میشم و از لحاظ عاطفی آسیب میبینم، اینم یه نوع سوگواریه، باید بلدش باشم. باید رها کردن رو بلد باشم. در مورد رها کردن در پیج اینستا صحبت کردم مفصل و حالا جاش اینجا نیست خیلی راجع بهش توضیح بدم، اما رها کردن هنر میخواد. الیاس، فایل یک رابطه ای رو بستن هنر میخواد، باید این هنر رو یاد بگیریم.
بله،
یک نفر جدا میشه از یک رابطه، حالا چه طلاق میگیره به طور قانونی، چه حالا هر چیز دیگه‌ای، هنوز بعد 10 سال تو رابطه گیر کرده، رها کن. خب همین باعث میشه تو همیشه یک اضافه باری رو سیستم عصبی داشته باشی. یک رابطه مشکل دار داره، نمیتونه رها کنه، بلد نیست رها کنه، چون جرأتمندی میخواد، هزاران فاکتور دیگه میخواد رها کردن، خیلی فاکتورهای دیگه‌ای میخواد، و نه بلد ترمیم کنه رابطه رو. خب تو همیشه اضافه بار داری و همون اون باعث میشه بعد از یک مدتی دیگه توان عصبیت در واقع نکشه و خاموش بکنه خودش رو. مثل همیشه که من مدیتیشن و تمرینات تنفسی رو پیشنهاد میدم، از اون بابت که خب به هر حال خیلی میتونه تمرکز تو رو روی بدنت، روی جسمت، روی اون فیدبک گرفتن بالا ببره، به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه. اما خب همین مدیتیشن، تمرینات تنفسی و یا حالا در یک بافت وسیعی تر ذهن آگاهی و مایندفولنس بسیار گسترده هستش تمریناتش، نمیتونیم اینجا دونه دونه در موردش صحبت بکنیم. اما اگر دوستان بخوان یک کتابی بخونن راجبش که کمک بکنه این در واقع تمرینات رو یاد بگیرن، کتاب قدرت ذهن آگاهی هستش، اکهارت توله نوشته کتاب رو، کتاب قشنگی است، یه دید کلی راجب ذهن آگاهی میده و اینکه چقدر ذهن آگاهی میتونه توی کیفیت زندگیتون تاثیر بگذاره. اگر هم احیانا کسی منبع انگلیسی مطالعه میکنه، که من خودم خیلی اعتقاد دارم انگلیسی منابع یه چیز دیگه از این دست اول کلن خیلی بهتر هستش، میتونم کتاب Fully Present: The Science, Art and Practice of Mindfulness رو پیشنهاد بدم. اگر اشتباه نکنم نوشته دایانا وینستن هستش، کتاب خیلی قشنگیه، خیلی ترتمیز نوشته و اگر بخواین انگلیسی مطالعه بکنی من این رو حتما پیشنهاد میدم. پس مدیتیشن، تمرینات تنفسی، ذهن آگاهی خیلی میتونه کمک بکنه. و اما اون راهکار طلایی که به نظر من میتونه در واقع به عنوان مادر درمان خیلی از مشکلات روانشناختی باشه، متاکاگنیشن یا فراشناخت هستش، که خب عزیزانی که با من آشنا هستن میدونن به طور کلی دیگه متاکاگنیشن یا فراشناخت چی هستش. یه توضیح مختصر میدم. فراشناخت میگه ببین، تو ذهنت، افکارت، مغزت، باورهات نیستی، تو یک موجودی هستی، یک سطحی از آگاهی و شعور داری که خالق افکارت هستی، پس میتونی درست خلقشون کنی، میتونی درست بهشون جهت بدی. کار بسیار سختی هستش، به خصوص الیاس وقتی تو سالها الگوهای فکریت رو اشتباه چیدی، یعنی روی یک مسیر اشتباهی رفتی. باز همون پدیده نوروپلاستیسیتیه، شما یک مسیر عصبی رو زدی، یک سری رشته افکار اشتباهی رو ایجاد کردی، اما نوروپلاستیسیتی به تو میگه ببین انعطاف پذیرن نورون‌های تو، بیا یه مسیر دیگه بزن. این مسیر دیگه زدن درد داره ها، چون این آهن رو با مسیر قبلی تو رو میکشه، اون افکار منفی، افکار استرس آور، افکار غیر واقع بینانه، غیر مسئولانه، همه رو میکشه، همه اونها تو رو میکشه سمت خودش. اما اگه مسیر جدید بزنی و بتونی استمرار داشته باشی بر این که من انسانی هوشیار و آگاه هستم که از بالا به افکارم نگاه میکنم و مدیریتشون میکنم، اجازه نمیدم منو به هر جایی که دلشون میخواد ببره، اگر من اینو یاد بگیرم میتونم بگم شاید درصد بسیار بالایی از مشکلات روانی من حل میشه. این خیلی میتونه کمک کننده باشه. لطفاً در مورد متاکاگنیشن، فراشناخت، تا میتونید مطالعه داشته باشید، تکنیکاش رو یاد بگیرید، نگاه out of box داشته باشید، خارج از جعبه به موضوعات و مسائل زندگیتون نگاه بکنید، به روابطتون بیرون از خودتون نگاه بکنید، همون شعور و آگاهی که ما احتیاج داریم بالای سطح افکار، روابط، رفتارها و باورها اونها رو مدیریت بکنه. ما به این احتیاج داریم. پس من این تکنیک رو به عنوان تکنیک طلایی، این که من
گذاشتی آخرم مطرحش کردی که
دقیقا نه یکی دیگه هستش، ولی این
خب
گذاشتم در قلب تکنیک های رو بیانش کردم، ولی خیلی به نظر من میتونه کمک بکنه، خیلی در بسیاری از مسائل روانشناختی. چرا؟ چون بسیاری از مشکلات روانشناختی از طرز تفکر من میاد، از طرز تفکری که بلد نبودم مدیریتش بکنم، که در من یک سری احساسات و هیجان‌هایی رو به اشتباه ایجاد میکنه. پس اگه من بتونم این متاکاگنیشن رو درک بکنم و در زندگیم عملیش بکنم، خیلی میتونه بهم کمک بکنه. این اپیزود طولانی شد، من راهکار آخر رو هم میدم. فعالیت‌های بدنی منظم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. من خواهش می‌کنم کسانی که گوش میدن پادکست من رو به کلمات خیلی دقت بکنن. فعالیت بدنی منظم. در مورد متاکاگنیشن گفتم استمرار. یعنی شما باید نظم و استمرار داشته باشید برای کمک به بهبود مسائل روانیتون. این دوتا خیلی مهمه. یه چیز رو یه هفته انجام میدی میبینی جواب نداد، این به درد من نخورد. نه عزیز من، تو استمرار نداشتی. پس استمرار و نظم بسیار مهمه. در مورد فعالیت بدنی، پیاده روی، اینایی که دارم میگم همه پشتش پژوهش هستش. پیاده روی باعث کاهش استرس به طور قابل توجه میشه، کیفیت خواب رو بسیار بالا میبره. یوگا انجام بدین، آرامسازی ذهن و بدن خیلی بهتون کمک میکنه. آشتی ذهن با بدن در یوگا خیلی اتفاق میفته. تمرینات کششی در بدنتون انجام بدید. تمرینات کششی باعث میشه که اون تنش عضلانی که جمع شده کاهش پیدا بکنه و اون آگاهی نسبت به بدن افزایش پیدا بکنه، اون در واقع حواس پنجگانه تقویت بشه. کلی تکنیک دیگه وجود داره اما از حوصله پادکست خارج هستش. امیدوارم حالا این تکنیک هایی که گفتم بتونه عزیزان رو هدایت کنه.
خیلی عالی، خیلی ممنون ازت با این موضوع جذابی که مطرح کردی و بسیار من آموختم و بسیار هم مفید بود مثل همیشه و همه اپیزودها و پادکست هایی که با هم ضبط کردیم. امیدوارم که برای شنونده هامون هم مفید بوده باشه. همچنان میتونین عزیزان اگر سوالی دارید حتما در قسمت کامنت ها برامون بگذارید. شما میتونید این پادکست رو برای دوستان و عزیزان دیگری هم به اشتراک بگذارید و با سرچ پادکست انتخاب یا The Choice Podcast در کست باکس حتما دسترسی داشته باشین به این پادکست. مرسی و خدا نگهدار.